أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله ارث زوج و زوجه بعضی از احکامش رو مشترک با سایر ورثه است. ارث باید مال باشد، مال به معنای اهم، اهم از عین، منفعت، انتفاع. و مورث مالک اینها باشد یا ذی حق باشد. اگر چیزی مالیت شرعی ندارد یا منفعت شرعی ندارد یا انتفاعش مشروع نیست، خود شخص حق بهره برداری ندارد، چه رسد به اینکه به ارث برسد. بعضی از چیزهاست که پیش مردم مالیت دارد یا جزء حقوق است ولی شارع امضا نکرده. بعضی از چیزاست که پیش شارع مالیت دارد و جزء حقوق است، مردم آگاه نیستند. حق غیبت، حق تهمت، این گونه از حقوق رو مردم حق نمیدونن. ولی بالاخره امور مالی بخش وسیع از حقوق کشور شریعت هست، تو جامعه هم هست. حالا شریعت حدودش رو مشخص کرده است، مثل حق قصاص، حق دیه و امثال ذلک. اونجایی که شخص مالک است یا شخص ذی حق است، اهم از منفعت و منفع، این شخص مستحق اون حق باشد، نه مقوم اون حق. اگر یه حق مال این مورث بود و این شخص مورث که ذی حق است مقوم این حق است، این قابل نقل و انتقال نیست، قابل ارث نیست. نظیر اون که تو حقوق خیارات گفته شد که اگر یک حق اون بایه یا مشتری مقوم باشن، این مقوم بودن باعث میشه که به دیگری منتقل نمیشه. نظیر حق المزاجعه‌ای که زوج نسبت به زوج دارد، این قابل ارث نیست. پس حقی قابل ارث است که اون میت مستحق باشد نه مقوم. اگر مقوم اون حق بود، اون حق قابل نقل و انتقال نیست. مطلب بعدی آن است که در جریان ارث زوج و زوجه، حق قصاص برای زوجه نیست یا برای زوج نیست، فقط برای فرزندان او هستند. این لرجال نصیب ما ترکو ولی نساء نصیب ما ترکنه، این هم میگیره. ولی ادله دیگر آمده گفته به این که این گونه از حقوق مال ورثه نسبی است، ورثه سببی از این حقوق طرف نمیبنده. پس مادامی که دلیل خاص نیامده، اطلاقات یا عمومات اولیه حاکم است. وقتی دلیل خاص بیاید، جا برای اطلاق اون شی نیست. مطلب بعدی آن است که زوج از جمیع ما ترکت و زوجه ارث میبرد، ولی ارث بودن زوجه از جمیع ما ترکت و زوج محل آراست. حداقل سه قول رسمی است، گرچه اقوال دیگه هم هست. بعضی میگن مطلقا از عرض و عرصه و اعیان ارث میبرد، بعضی میگن مطلقا از زمین محروم است و از قیمت اعیان هم محروم است، فقط از منقولات ارث میبرد. بعضی گفتن که از زمین محروم است ولی از قیمت محروم نیست. همه این اقوال مستند به نصوص است. ملاحظه فرمودید آیات مطلق است و روایات هم از سن نوع است. بعضی از روز مبارک امام باقر، بعضی از روز مبارک امام صادق، بعضی از عهد ماست. و ظاهر اون نصوص مطلق است که زن از عرصه ارث نمی‌برد و ممکن است که از درخت ها و اینا ارث ببرند. این نصوص که میگوید زن از اقار، از ربا ارث نمی برد، دیگه نیامدن بگن که از قیمتش ارث برد. برخی ها گفتن که از قیمتش برد جمعا بین ادله. عمده دو تا روایت است در مسئله که باعث پیدایش اقوال گوناگون شد. یکی روایت ابن ابی یعفور است که میگوید به اینکه زن مثل مرد از جمیع ما ترکه ارث میبرد. ما یه همچه فتوایی در امامیه نداریم. این مطابق با قوم الذی جعل الرشد فی خلافهم است. این البته غیر شد. یکی هم روایت ابن عزینه است. این روایت ابن عزینه آمده بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرق گذاشته که مرحوم محقق در شرایع و بعضی از آیون این نظر رو دارن که اگر زن فرزند داشته باشد از زمین ارث میبرد و اگر فرزند نداشته باشد از زمین ارث نمیبرد. مرحوم صاحب وسال رضی الله تعالی جلد 26 از ابواب میراث ازواج باب هفتم صفحه 213 روایت دوم نقل کرده که مرحوم شیخ طوسی به اسناد ان محمد ابن احمد ابن احمد ابن یحیی ان یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمیر ان ابن عزینه درباره نساء این روایت رو نقل میکنه. اذا کان لهن ولدون اعتین من الربا، اگر فرزند داشته باشند خانه به اونها میدن. ظاهرش اینه که با زمین است. این روایت باعث شد مرحوم محقق و بعض از آیون این فتوا را پذیرن، گرچه مرحوم محقق در مختصر و نافع مطابق با فتوای دیگران اظهار نظر کردن و اما اینجا مطابق با این روایت دادن. در جمع بین روایات و آیات خیلی دشواری نیست. خب اون آیات مطلقاً یا عام و این روایات مخصصاً یا مقید جمعش آسون است، جمع دلالی دارن. اما این روایتی که از ابن ابی یعفور نقل شده است که مطلق ارث میبرد، روایت اول باب هفتم است از امام صادق سلام الله علیه: هل یرسو من دار امرأته او ارزها من تربت شیئن او یکونو فی ذالکه به منزلت المرأه. تو ذهنش بود که همطور زن ارث نمیبره مردم ارث نمیبره. حضرت فرمود نه، هر دو از اختیار ارث میبرن. فلا یرسو این زوج من ذالک شیئا. حضرت فرمود نه، یرسوها و ترسوه من کل شیئن ترکه و ترکت، که این قائل ندارد، حل برتقی شده است. و اگر ابن جنید به این فتوا میدهد بر اثر اون چه سابق ذهنیش. عمده این روایت ابن عزینه است. در جریان ابن عزینه بزرگان میگن که این مقطوع است، از مزمره این مقدار ضعیفتر است، این مرسل نیست. مرسل مشکلش تو راوی است، مزمر و مقطوع را مشکلش تو مروی ان هست. یه وقت هست که با ضمیر ارجاع میدن که انهو، یه وقت هست که نه، اصلا به اونجا نمیرسد. غرض اینه که در فن درایه این صحیح و حسن و اینها بودن بار راویست، مقطوع و موقوف و مزمر و اینها نسبت به عمر بیان هست. این اصطلاح درایه است. از این روایت نمیشه گفت که این مرسل است. نه، ارسال مال اینکه بعد از راویان ذکر نشن یا راوی ذکر بشه به صورت ان رجلین، اما این مشکل راوی ندارد. روات مرتب ذکر شدن تا ابن عزینه، اون مروی ان، اون اصل ذکر نشده است، این مقطوع است. برخی ها خواستن این رو توجیه بکنن، گفتن احتمالا ابن عزینه در فتوه خودش نقل میکند نه روایت رو. این خمر خیلی بعید است، برای اینکه فرض بفرمایید که مرحوم شیخ طوسی در استبصار یا تعذیب بگوید که محمد ابن احمد ابن یحیی عن یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن ابن عزینه نقل کرد که فتوای ابن عزینه این است. اینجور خیلی بعیده. مرحوم شهید ثانی تو مسالک این فرماشه دارن، عده این حرف زدن و ذهاب جماعت آخرین الى ان مثل حاضر اخبار لا تخصص القرآن مطلقا، پس فلا اقل من وقوع شبهه به تخصیص. اینا نمیتونه مخصص آیه باشه، آیه که مطلق است که زن از مطلق ما ترک مرد ارث میبرد و بالعکس، و این اخبار نمیتواند مخصص باشد. فلا اقل من وقوع شبهه به تخصیص ولا بأس بهذا القول، و این کان القول به تسویه بین الزوجات چه ذات ولد باشه چه ذات ولد نباشه قویین متینا. مشهور میگن که این زن چه ذات ولد باشه چه ذات ولد نباشه یکسان است، محروم است. این قول که با این قول بیاییم تخصیص بزنیم، ادله را ادله میبود که زن ارث نبرد، بگیم الا ذات ولد، تخصیص بزنیم این روایتی که میبود که اگه ذات ولد باشد ارث برد، این رو مخصص ادله مانع قرار بدیم، این یه قدری بعید است. ولی این قول فی نفسه اگه کسی همچه حرفی بزنه اینطور نیست، ولی ما خیلی جدی بتون رد بکنیم. ولی اون قولی که میگوید به این که زن از این ارث نمیبرد، اون قول متین است. فقط به این که ذهاب جماعت آخرین الى ان مثل حاضر اخبار لا تخصص القرآن مطلقا، فلا اقل من وقوع شبهه به تخصیص ولا بأس به هذا القول، و این کان القول و به تسویه بین الزوجات چه داره فرزند باشه چه فیاد فرزند نباشه. پس ما بگوییم زنی که فرزند دارد این خارج شده است به دلیل مخصص، این راه قوی ندارد. البته اگه کسی بگوید لا بأس به، این لا بأس به ناظر به فرمایش مرحوم محقق در شرعی است، گرچه محقق در نافع مطابق با مشهور فتوا داده، ولی در شرایع با بعضی ها موافقت کرده که اگر ذات ولد باشد از زمین ارث میبرد. ولذی ینبغی ان یقال، این ولذی ینبغی ان یقال که حرف آخر در میاد این است که آیات مطلق است یا عام است یا مطلق. للرجال نصیب مترک و برای نساء نصیب مترک، نه، این تعبیرات هم عام است پس شامل زن و مرد میشه، و هم تقابل نشون داد مثل این، اینم تقویت میکنن. اگر بفرماید که للنساء نصیب و مما ترکو، همین جمله بگرد، خودم به اطلاعش توسل بکنن. اما وقتی دو جمله رو مقابل همه قرار بدن، بگن للرجال نصیب و مما ترکن وللنساء نصیب و مما ترکو، این تقویت میکند این مطلق بودن را. هر از اینه که یه وقت از یه مطلق است، یه وقت از گذشته از یک مطلق تماثل هم هست، این تقویت میکند. بس آیه ذات ولد و غیر ذات ولد همه رشان میشه. روایاتی هم افتاد بودن زن از زمین و امثال زمین ارث نمیبرد. حالا یه روایتی که آمده گفته اگه ذات ولد باشد از زمین ارث میبرد، میتواند مخصص همه این ادله باشد، با اینکه بسیار از بزرگانی که این روایت نقل کردن بهش عمل نکردن. دشوار بودن این تخصیص از اون جهت است که اون روایات فراوانند و مورد عمل اصحابند، بعیده که ما بتوانیم تخصیص بدهیم. این یک. ثانیاً دو تا شاهد داریم که این دو تا شاهد دلالت میکند بر اینکه زن نمیتواند از زمین ارث ببرد. شاهد اول اون تعلیل است که فرمود این زن شوهر میکنه، اوضاع رو به هم میزنه. و اگرچون چه بیش از این حق نداشته باشه، باید که کل زمین و خونه حق داشته باشه که بدتر میشه. حالا ذات ولد هست، رفته شوهر کرده، آمده این که بدتر شده، بعد جدیتر میشه. که بنابراین عموم تعلیل شاهد است به این که ارث نمیبرد اونا رو، چه نسبت به اون مقداری که قیمت باشد، چه نسبت به این. در این روایت داره که از این اسم میبرد، اون روایت که نه اصلا دخالت بکند سهمی داشته باشد مشکل آفرینه. شاهد دوم اینه که اصل فرزند داشتن باعث سهم کم میشه. در اصل نظام ارثی زن، زن اگه فرزند نداشته باشه سهمش بیشتره، میشه یک چهارمه. اگر سه فرزند داشته باشه سهمش یک هشتمه. شما چطور میاد بگید حالا اگه فرزند داره گذشته از این که از منقول ارث میبره از غیر منقول هم ارث میبره؟ چیکار میکنید؟ چرا سبن روب رو ملاحظه نمی کنی؟ اصلا اگه فرزند نداشته باشه سهم بیشتری داره، فرزند داشته باشه سهم کمتری میبره. غرض اینه که زن اگر از شوهر دیگه فرزند داشته باشه که خارج از بحثه، اگر از این شوهر فرزند داشته باشه سهم ارثش کمه، اگر از این شوهر فرزند نداشته باشه سهم ارثش زیاده. حالا شما بهت بگید که نه، اگر از این شوهر فرزند داشته باشه خیلی میبره، این باعث قانون ارث‌گذاری شده. پس این سه بیان، یکی اون اطلاقات اینا خیلی عابد نیست، دوم این که عموم تعلیل اونجا که دارد که اگر زن از زمین ارث میبره شوهر میکنه بعد اوضاعش نهاد خانوادگی آسیب میبره، این دلیل قوی است. سوم اینه که خود قانون ارث که شما ملاحظه بکنید میبینید اگر زن از این شوهر ارث داشته باشد چهارم یا یک هشتم میشه. این که شما بگید که اگر از این شوهر فرزند داشته باشه زن از زمین هم ارث میبره، خب این جور در نمیاد. خود این شواهد فقهی نشون میده که در اینجا زن سهمش کمتر است. مستحضری که اصل پیدایش اصول بعد از قواعد، پیدایش قواعد قبل از اصول از متن خود فقه و روایات در میاد. ما قواعد فقهی من از خود فقه استخراج شد در درجه اولا، و قواعد اصولی من هم از فقه استخراج شد در درجه اولا. البته از خارج هم گرفته شد قواعد اصولی، اما قواعد فقهی مستقیما از خود فقه گرفته شد. اول فقه بود، در اثناء بحث گسترش بحث اینا. دو تا قاعده اصولی است که یکی رو مرحوم میرزا تو قوانین خیلی بازگو کرده و می کند، که این رو مرحوم شهید رضوان الله علیه اینجا ذکر کرده رحم است. یکی این که این ترک الاستفسالی که در اصول میگن، یه وقت است که کلام خود امام مطلق است یا عام است، این حرفی درش نیست. اگر خود امام یه مطلبی رو به نحو عموم یا به نحو اطلاق فرمود حجت دید. یه وقت است که نه، تو فرمایش امام یه بلا و نعم هست، اطلاق تو کار نیست، اما سؤال مطلق است. این یک. و امام هم استفسال نکرد، اقسامش رو جدا نکرد، زیر سؤال نبرد، جداگانه سؤال نکرد. این دو. در همین جلد سوم، که این جلد سوم مجموعه چندین رساله است، در صفحه 402 فرمود که فعن قیل حملها على واقعة خاصة يسقط الاستدلال بها على العموم لما تقرر في الأصول من أن وقائع الحال إذا تطرق إليها الاحتمال کساها صوب الاجمال و سقط عن الاستدلال. یه قاعده است، اما قاعده دوم که اشاره شد بعد فهمید که فیبقى الحکم فی غیره ما علی العموم، لأن این قاعده دوم، لأن ترک الاستفسال فی حکایت الحال مع قیام الاحتمال یدل علی العموم فی المقال. این هم قاعده ترک الاستفسال. این دو تا قاعده رو ایشون جزء کردن. و مطلب دیگری که شون تو همون جلد سوم ذکر کردن، این است که در صفحه 417 فرمود و اما روایت ابن عزینه فهی مقتوعتون، نه اینکه ابن عزینه فتوه خودش نقل کرده. لانه لم یسند القول الى امامن فسقط الاحتجاج بها رأسا. یه وقت هستی یه چیزی هست و ضعیف هست و شما بخواد بگید با عمل اصحاب تقویت بشه، این درست، اما چیزی نیست، چیزی نیست رو شما چطور بگید؟ اگر مزمره باشه یا فلان باشه جبران بکنه، اما نیست. بعد شهید میفهمد که اما مطلب دیه فعن ابن ابی عمیر روا ان ابن عزینه حکرا فی المرأة مطلقا لأنهما فی طریق روایت الاولا. میفهمد به این که یه حسنه ایست از فضلای خمسه که خود این دوتا بزرگوار اون تو هستن، اونا روایت دارن که مطلقا زن ارث نمیبرد. ها اینجا چی نقل بکنه؟ همین جناب ابن عزینه تو اون سند هست که زن ارث نمیبرد. حالا اینجا خود بگد که اگه ذات برد باشد ارث میبرد. این برهان که علت عامه است در صفحه 429 جلد سوم مسالک دارد. وعلم ان هذا الاخبار دلت ایزن مضافا الى ما سلف على عدم الفرق بین ذات الولد من الزوجات و غیرها. دلت از خود روایت که نگفت که سوا امکان ذات ولد یه فرادن لقیام الاله. خیلی به قدر این ظهور علت قوی است که فرمان این روایت آمده جدا کرده. روایتی نفرمود سوان کنه ذات ولد یا غیر ذات ولد، روایت اون تعلیل رو دارد. اون تعلیل چون تعلیل هم معمم است هم مخصص، نظام که این روایت فرد جدا کرده، با اینکه روایت نگفته چنکی ذات ولد باشه نباشه، فقط علتش رو ذکر کرده. اینکه بیان علت یا معمم است یا مخصص روی اون تفکر عقلی است نه تفکر زبانی. زبانی علت عمومیت نه عام است خواست. یه وقت است که انگور درآمدها و محصولات خروجای فراوانی دارد، از شیعه انگور گرفته کشمش گرفته انواع و اقسام فواید برای انگور دارد. یه قسمش رو امام فرمود لنده و مسکر، یه قسمی از بهره های انگور فرمود اون قسم رو که مثلا خمر بهش میگن این لعنه و مسکری، فرمود این قسم حرام است لعنه و مسکر. این دوتا کار میکند، یکی این که کار با بقیه نداره یعنی بقیه حلال است، یک، یکی این که با مسکرات دیگر هم کار دارد. وقتی مثلا گفتن که الفقه حرام و لعنه و مسکر، آد برمیشه کل مسکرن حرام دیگه، پس هرچی که مست بکنه حرامه. این لعنه و مسکر دو تا کار دارد، یکی اینکه آشناها را کار بش ندارد، یکی اینکه بیگانه را جای دیگه هم باشه اون را طرد میکند. اگه میفهمون لاش تشرب این خمر رو، این زبان نداشت، کاری به دیگران نداشته. اما وقتی که فهمون لعنه و مسکر، این دو تا پیام دارد، یعنی بقیه درآمدها عیب ندارد چون مسکر نیستن و سایر مسکرات هم حرامه. این لعنه مسکر اینه. حرف شهید اینه که این تعلیل دارد این روایات که این میرود و ازدواج بکند و مشکلات دیگه برام بکند. پس برای با این سه شاهدی که گفته شد، یکی اطلاقات ادله است، یکی عموم تعلیل هست، یکی بررسی سهم الارث خود زن در کتاب، اینکه اینجا در اثر داشتن فرزند از کل زمین ارث ببرد، این با مذاق شرس حس کنید چجوری با تصدیم میکنید؟ چرا اصلا اونجا یک چهارمش به یک هشتم تبدیل میشه؟ برای هم بچه باز شد؟ نه، چون ذات ولد هست یک چهارم شده یک هشتم، حالا چون ذات ولد هست از زمین هم ارث ببره. این دست پایان بخش این فرمایش مرحوم ابن ادریس است، جلد اول که مقدمه شون است، صفحه 43 درد. قال قال عبیده قال المحلب لبنی فی وصیتی یا بنیه لا تقومو فی الاسواق الا علی زراد و وراق. بچه هاشون گفتن که وقتی میخواد به آزار برید میخواد یه جا بشینید استراحت کنید، یا تو کتابخونه بشینید، یا اونجا که اسلحه فروش، یعنی زراد یعنی اسلحه فروش شمشیر درست میکنه، که یا جهاد و فداکاری و شهادت یاد بگیرید یا درس و بحث. پیت و سوان فروشی بشید. این خیلی مسلحت نیست. والحمدلله.